بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تعلم روح ملكوتي امام رضا الله عليه والشهداء والى مقام اسلام صلواتي اهدا میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. یکی از حقایقی که تا اونجایی که ما اطلاع داریم بیش از همه کتاب‌های آسمانی در قرآن کریم روش تکیه شده و اصرار شده و به زبان‌های مختلف و تعبیرات متعدد گوش زد شده، این است که شهادت در راه خدا مرگ نیست. در یه آیه‌ای که همه بارها شنیدیم و خوندیم، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. برای جوان و جوان ها عرض میکنم، ترجمهش اینه که به کسانی که در راه خدا شهید میشن مرده نگید. لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله، نگید فلانی مرد. اونها زنده اند ولی شما نمی فهمید. بل احیاء ولکن لا تشعرون، شعورش را ندارید که بفهمید اونها زنده اند، خیال میکنید مرده. این تعبیر این آیه این است که لا تقولوا، آدم احتمال میده که یه تعبیر محترمانه ای، شعارگونه ای، اندکی مبالغ‌آمیز، ادیبانه ای باشه. و در یه آیه دیگه از این صریح‌تر میفهمد گمان نکنید که کسانی که در راه خدا شهید میشن اینا حیاتشون رو از دست دادن، اینا زنده اند و مشغول روزی خوردن اند. لا تحسبن من الذين، گمان نکن، اونم بانون تأکید ثقیله، مبادا گمان کنید که اونایی که شهیدن مردن تموم شد. بل احیاء عند ربهم یرزقون. حالا این یک حقیقتی است، قرآن با این تعبیرات و این تأکیدات مکرر گوشتر می فرماید که ما قدر و منزلت شهادت در راه خدا را می دونیم. یه سوالات فرعی طلبیگی در کنارش مطرح می شه که آیا این شهادت فی سبیل الله فقط کشته شدن در معرکه جنگ یا در جای دیگری هم هست؟ و حالا اگر مخصوص معرکه جهاد هست، آیا ممکنه کسانی باشند این مقام نداشته باشند اما مقامشون از اینها هم بالاتر باشه؟ خب اینا سوالات طلبیگیست، جای بحث و تحقیق و اینها داره، آقایون و علما تحقیق میکنند. انشاءالله ما هم از تحقیقاتشون استفاده میکنیم. ولی قدر متیقن وجود مقدس پیغمبر اکرم مقامشون از همه شهدا بالاتره. در میدان جنگ هم ایشون به شهادت نرسیدن. حالا اگر به یک معنای دیگری شهید باشند و طبق بعضی روایات که ایشون رو مسموم کردند و اینها، ولی به هر حال شهید در معرکه قتال نبوده. اون آیه هم نفی نمی کنه که حالا غیر از اینها کسی حیات نداشته باشه. اینها حیات دارند اما هیچ کس دیگه نداره. خب ممکن است انبیاء ائمه اطهار اونها موت حیات نداشته باشن. شاید غیر انبیاء و اولیاء هم کسانی باشن این مقام رو داشته باشن. اون یه بحث دیگری است، حالا جای تحقیق و اینها داره. انشاءالله که عزیزانی که توفیق داشته باشند این بحثام رو انجام میدن، نتایج روشندتر و ادله متقنتری برای این مثلا بیان کنن. ولی خود همین که کسی که در راه خدا به قتل رسید، گمان نکنید که این مرده. ما خیلی همطور که عرض کردم نه حالم اقتضای میکنه نه مجلس مقتضی این است. یه مقدار مسئله به این برمیگرده که خب درسته ما میبینیم بالاخره این سر از بدن جدا میشه یا بالاخره دیگه نفس نمیکشه، قلب از کار میفته، گاهی کل خونهای بدن دفع میشه و چیزهای دیگری، قطع خطع میشه بدن، این چطور زنده است؟ اونم با این تأکید که مبادا گمان کنید که مرده. لا تحسبن. شاید یکی از راه‌های جوابش این باشه که این الذین قتلوا فی سبیل الله این فقط بدن نیست، الذین خود انسان ها هستن که حقیقتشون همون روحشونه. این بدن یه ابزاریست، هر چند وقت یه بار کل این ابزار بدن عوض میشه، سلولاش نو میشه. اونی که شما میبینین مرده بدن از کار افتاده، مثل لباسی پاره شده سوخته. آدمیزاد حقیقت انسانیتش طوریست که وقتی از این دنیا میره یه وقت راکد است، نه چیزی درک میکنه نه چیزی میفهمه، مثلا نه پیشرفتی داره، این مرده است. یه وقت نه، با اینکه بدن از کار افتاده، متلاشی شده، حتی خاک شده، سوخته، ولی روح در فعالیت، میفهمه، کار میکنیم و شاید کار و حیاتش بیش از زمان ما حیات ظاهری بدن باشه. اینا رو ما نمیفهمیم، خودمون نمیفهمیم. اصلش رو از وحی تلقی میکنیم. قرائن و شواهد زیادی هم میتونه اینا رو تأیید کنیم. یادم این وقتی چندین سال قبل در همین قم یه مجلسی برگزار شد برای یه خانواده شهیدی. یه خانم اومد گفت من پسرم شهید شده، بیماری داشتم، پام جراحتی داشت و اینها، متوسل شدم به فرزندم. شب ایشون آمد و این پارچه رو بست رو پای منو. بیدار شدم دیدم یه پارچه روی پام بسته، به پام خوب شده. به اینا نشون داد که این پارچه این. و نظیر اینها و صدها و هزارها و اکاش، البته این کارا کمابی شده، اما باز هم حق شدارش که یک کرامات شهدا یادداشت میشه که اونا بعد از شهادتشون چه خدماتی کردند. اینا حالا خدمات مادیشه که گاهی یک گوشه یکی اثری ازش میمونه و در بین هزارها و میلیونها یک شما مطلع میشیم، اما یکی از بزرگترین خدماتشون بقای اسلام و انقلاب و ارزش‌های اسلامی است. که انهو حالا برای تصور امثال بنده که درست نمیتونیم اونا را حقایقش رو درک میکنیم، که انهو اینا که از دنیا رفتن دستشون در پیشگاه الهی بلند خدای این انقلاب را حفظ کن. با نوری که از قلوب اونها میتابه روشنایی در دلهای من و شما پیدا میشه. با دعایی که می کنند خدا رهبری امت را حفظ می کنه، از بناها دور می داره، توفیقاتش می افزایه. البته این معنا که بعضی از مؤمنین از این دنیا که میرند تأثیرات مثبتشون بیشتر هست، من نسبت به غیر شهدا هم از بعضی از بزرگان شنیدم، بزرگانی که حرف گزاف نمی زدن. یادم مرحوم آقای بهجت رضوان الله علیه می فرمودن که اولیای خدا، این تعبیر ایشون این بود اگر اشتباه نکنم، اولیای خدا وقتی از این دنیا میرند دستشون بازتره، یعنی بیش از زمان حیاتشون فعالیت میکنن، کار میکنن. اختصاص به شهدا نذاشین که ایشون می‌فرمودن، اولیاء خدا. به هر حال یه چیزی است که اجمالاً باید هر کسی کمترین ایمانی به قرآن و بیانات اهل بیت داره باور کنه که یه جور حیاتی هست که ما نمی‌فهمیم. آثارش رو ممکن ببینید. چه جور حیاتیه که بدن قطع قطع شده، آثار چیزی ازش نمونده، ولی این برکات و آثار ازش ظاهر میشه. خواب بیداری، گاهی در خواب میان چیزی به آدم میگن، چیزی رو راهنمایی میکنن، مشکلی رو حل میکنن، چیزی گم شده ایز پیدا میکنن، مفرم چیزی اونجاست بندنده. چیه این موجود؟ چه عالمیست؟ چه حسابیه؟ تعبیر قرآن اینه که ما اندکم ینفد و ما اندالله باق. درباره شهدا می فرماید که اند ربهم یرزقهم احیاءون اند ربهم یرزقهم. عند ربهم همونه که عندنا باق، ما عندنا باق. اگر همین کلمه رو ما خود روش دقت بکنیم که آیا آدمیزاد همینه که ما میبینیم و میشناسیم؟ تلاشمون باید برای همین بدل باشه؟ مشکلاتمون مشکلات بدنه فقط؟ کمبودمون گرسنگی شکمه فقط؟ یا انسانیت به چیز دیگری است، فوق این هاست؟ ما نمیبینیم. نمیبینیم یعنی با این چشم نمیبینیم. کسانی هستن میبینن اما نه با این چشم. اگه ما این درس را از این حقیقت قرآنی بگیریم که آدمیزاد یک جوهری داره، یک گوهری داره، همونی که میفرماید نفخنا فیه، نفخت فیه من روحی، ما حقیقتمون همونه، این بدن و این زندگی مادی و همه اینها یک ابزارهایی است، به یک معنا مثل جامه است که میپوشیم، گاهی میپوشیم گاهی در میاریم. باز بزرگانی گفتن الوحدت و علیه ما، خیلی کوچکتر از این هستیم که اینا رو خودمون بفهمیم و اینا، اما حسن زنی که به بعضی بزرگان اینا داشتیم و شادم بی جا نبوده و حسن زنها، اینه که در همین دنیا هم کسانی هستن میتونن این جامعه را از تنشون، از تنشون درست نیست تعبیر، از وجودشون در بیارن، هر وقت خواستن دوباره برگرد. میگن موت اختیاری. یادم اومد یک کلامی از مرحوم آقا مصطفی خمینی رضوان الله علیه، یادی به شهد ایشون و استقباری بود، طلب رحمتی برای اون بزرگوار میشه. یه وقت ایشون میفرمود به من، فرمود پدرم امام معتقدن که آقای بهجت موت اختیاری داره. گوینده ناقلش آقا مصطفی، گویندش شخص امام. درباره یک کسی که خب همه ما کما بیش میدونیم با ماها، با آدمای عادی که میشناسیم یه خود فرق داشت. ایشون میگو پدرم معتقده که آقای بهجت موت اختیاری داره. یکی از بزرگان دیگری که حیات دارند، خدا انشاءالله طول عمرشون بده، ایشون میفرمود که مرحوم امام هر وقت مشکل حادی براشون پیش می آمد یا مریض سختی در خانوادشون بود و اینا، منو میفرستادن، اون آقا میگفت منو میفرستادن پیش آقای بهجت، میگفتن برو از ایشون هرچی گفتن عمل کن. من میرفتم، غالباً در چند مرتبه اتفاق افتاد، رفتم خدمت ایشون گفتم خمینی اینجور گفتن، ایشون میگفت برو یه گوسفند بخر قربانی کند. چند مرتبه رفتم از فرجی قصاب، سر سرای موزه قصاب بود، ازش گوسفند خریدم، به دستور آقای بهجت برای امام قربانی کردم. کسانی هستند که حتی در همین عالم هم آدمایی که میبینیم گاهی بسر ممکن تو اتاقشون خوابیدن و خیال ما خوابن، اون یه عالم دیگه هست. موت اختیاری در ظاهر کسی ببینه نزدیک خیال میکنه دنیا رفته. حالا اینا رو به چه اندازه میشه افراد دیگه باور کنن نکنن، منم اصراری ندارم، اما من خود عوام هستم، بعضی چیزا رو زود قبول میکنم، مخصوصا از اینجور افرادی مثل امام یه چیزی بگن به سادگی تکذیب نمی کنم. دیگران آزادن و ناراضی دلشون، اما احتمالش میمونه برادر که آدمی زاد یه همچو کیمیایی در درونش خدا قرار داده، اگه باشه حیف نباشه ما اینا نشناسیم، اینا رشدش ندیم، ازش استفاده نکنیم، هم برای دنیامون هم برای آخرتمون. شاید همین عرایضی که بنده اینجا عرض کردم با مددی بود که روح شهدا به ما رساندن به این بیت و این منزل. بلا ما سرمون بسه اصالت البراءه و استصحاب و اصالت وجود و ماهیت و از این حرف هست. نه اهلش هستیم از اینا و بوی بردیم از این حقایق و. اما اینکه اینجا تو این مجلس این مطلب صحبت بشه و عنوان درسی از زندگی شهدا مایه عبرتی باشه برامون، یه خود تکون بخوریم، یه خود توجه پیدا کنیم، آقا زندگی همینه، زندگی گاو و گوسفند نیست. خب باز میدونیم که اکثریت انسانات هم یک اخبار خبر داریم ازشون، اطلاع داریم، میبینیم، میشنویم، یا خودمون میازماییم در درون خود. واقعش این است که حیات اصلی را همین میدونیم که نفس میکشیم، میخوریم، میآشامیم، حرف میزنیم، نیازهامونم را عمدتاً در درجه اول همین نیازهای بدنی است، بعدم چیزهایی است که روی اینا سوار میشه. یعنی نیاز به احترام مثلا، و احترام را تو به عضو خاصی ندونه، اما یه چیزی است که یعنی ما که به جای بدنمون حضور پیدا کرد، دیگران سلام میکنن، دستمون را میبوسن، حضرت آیت الله خوش آمدید، یعنی این دیگه بلاخره مربوط میشه به همین بدن و زندگی دنیوی مادیمون. چند نفر تو این جمع پیدا میشن که غیر از این فکر کنن؟ نمیدونم. بنده که از خودم خبرم دارم همینم. به زور با تعبد که خدا و پیغمبر غلط نگفتن، قرآن درست، این حرفا میگم یه چیزی هم هست، بعد از مرگم دوباره خدا یه جوری زندمون میکنه. حالا یعنی چی؟ بالاخره یه چیزی هست اجمالا. اگه یادتون باشه، یا شما هم که قبلا جوانید حتما یادتون نیست، نبودید اون زمان، یکی از آدمای خوبی که بعد از انقلاب مقام خیلی مهمی توی مدیریت کشور پیدا کرد، کتابی نوشته بود، در اونجا نوشته بود مثلا معاد و حیات بعد از مرگ و اینا را توجیه کرده بود به اینکه احتمالا انسان‌ها اونقدر پیشرفت می‌کنند که می‌تونن از این کره خاکی مهاجرت کنند به کره دیگری. کم کم این کره پیر میشه، برکاتش کم میشه، انرژیاش کم میشه، اینا انسان‌ها از نظر علمی و تکنولوژی پیش میرن که می‌تونن از اینجا همشون مثلا یا اکثرشون حرکت کنند برای در یک کره دیگه زمین. اون یک کره خوبی است که تازه آباد شده و اینا و میشه ازش استفاده کنه و همه اونجا خوش میگذره بهشون، با خواهی خوب داره، آخرت و بهشت و اینا اینجور توجیه. یعنی یه چیز دیگری تو همین دنیا، وقت اونایی که مردنم اونا هم دوباره زنده میشه میرن اونجا، دیگه اینش را نگفته بود. اون آخرتی که میگن و حیات بعد از مرگ و اینو اینه که انسان ها منتقل میشه از این کره به این کره دیگه. آدم مسلمان نمازخون و بعد از انقلاب به مقام مهم میرسید. خدا انشاءالله رحمتشون کنه و به فضل و کرم خودش باشون رفتار بکنه. یعنی جهل آدمیزاد اینجور. ما اگه باورمون باشه که هیچ حیات دیگری غیر از این حیات حیوانی که با گاو و گوسفند شریک هستیم، شکمی خالی میشه، پر میشه، مقدارش دفع میشه، مقدارش جذب بدن میشه به صورتهای مختلف، گرسنه میشیم، سیر میشیم، درد داریم، دوا داریم، همین ها دیگه. شاید بعضی حیوانات از ما تمیزتر و ظریف‌تر باشن. یه بلبل مثلا این غذا رو بعضی چیزایی که ما می‌خوریم مثلا اعتراض نمی‌کنه. بهترین غذاها مغز پسته و چیز اینا براش می‌کنه. ما خیلی چای پستریش هم میخوریم. حالا قرآن که یه جوری دیگه هم میفرماید، میگه اولای که کل انعام بل هم اضل. تو این آدمیزاد ها کسانی هن از این چارپا ها، یعنی از این اولاغ ها، از این گاو ها پسترن. چه کنیم اینجور نباشیم؟ کاش میتونم مطمئن باشم که این حرفی که میخوام بزنم از اینجا از این فضا خارج نمیشه، ولی خب نمیشه مطمئن شد. یکی از آفتهایی که ما بیش از دیگران در معرضش هستیم، احتمالی که ما مبتلا بشیم بهش بیش از فلان کشاورز و کارگر و اینا هست. اونا وقتی دنبال زندگی دنیاشون هستن میرند، بعضی میافشانند زمین رو شخ میزنند، بعضی میافشان توقعی هم ندارند که حالا مثلا ثوابی برن، نونشون هم و اندازه که معتقدن یه درکت نمازیم یا مسجد میخونن و یه ایام عزاداری هم گریه بر سید و شهدا میکنن، دینشون همینه، به همینشون امیدواره. هیچ وقت دین را وسیله دنیاشون قرار نمیده، راهی هم نیست برایشون. پس چیکار کنند تو که کشاورزی؟ آیا اون کسانی که برای همین اهداف مادی خودشون را یک انسان متعالی و ابزار کارشون را دین قرار بدن؟ آیه قرآن و حدیث و اینا شرف دارن یا اونا؟ او ادعای ندارم کار میکنیم برای شکرمون، برای خودم دارم نمازی میخونیم روزه میگه. اما اونی که بگه من برای خدا و برای دین و برای سید و شهده کار میکنم، برای امام زمان، اما تهیدلش رو برای شکمش کار میکنم، اگر نبود نه خدایی میشتاقدم بگم برم. اگر زی وقتی درآمد مادیش کم بشه اونا هم سبب میشه. یه آیه براتون بخونم و دیگه از این پرگویی های زننده و ناراحت کننده شما رو خلاص بدم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا. این لحن کلام تو قرآن بسیار کمه، شاید اصلا منحصر باشه به همین آیه. اینجور تعبیر به پیغمبر خطاب میکنه، به مردم بگو من یه سوال دارم ازتون، میخواد یه چی خبری بهتون بدم، یه خبر راست. میخواد این خبر راست بشوی؟ حال اون بگو خبر چیه؟ کی در دنیا از همه زیانکارتر است؟ بدبخت‌تره. حال اون بگو بالاخسرین اعمالا. تو قرآن هم الخاسرون و امثال اینا زیاد داریم، درباره مشرکین، بت پرستا، کفار، اهل کتاب، هم الخاسرون. اونا رو گفت، میگه حالا میخواد بگم اخسر کیه؟ از اینا بدتر. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. تمام تلاششون و انرژیشون صرف دنیا شد، خیال میکنن خیلی هم هنر کرده. ظل سعیهم فی الحیات الدنیا، هرچی انرژی داشتن در راه زندگی دنیا صرف کردن، تموم شد. ولی خیال میکنن خیلی برد کرده. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، کیا خیال میکنن که خیلی مقام دارند و بهتر از دیگرانند و انشاءالله ما نباشیم. این درس را از امشب از خون شهدا بگیریم. اگه ثوابی داشت مجلس را به روح شهدای این مؤسسه که این مجلس برای اونها برگزار شده اهدا میکنیم. اگه گناهی داشت کرده رو خودمون از خدا میخواییم به جای این از فضل و کرم خودش به اونها عطا بفرماید، مقاماتشون را عالی تر کنیم، درجاتشون را عالی تر و شریف تر کنیم، ما را از صدقه سر اونا ببخشد و بیاورزیم. این درس را بگیریم که اونها فهمیدند چیزی هست برتر از این زندگی دنیا، ارزش داره که این حیاتش در هر سنی هست، در هر جایی هست، در هر کسی. اون نگفت به حالا جوانم، حالا انفقان جوانیست، هنوز زن نگرفتم یا تازه داماد شدن، برش فرقی نکند، وظیفه است. اون نوجوان 13 ساله بود، حالا یادم اومد اسمی از یه طلبه هم ببریم، یکی از دوستان طلبه مدرسه حقانی بود که سالها در جبهه بود و برای جبهه کار میکرد و اینا، و به دلش گویا الهام شده بود که دیگه آخر عمرش. اومد اصفهان، اقدام کرد برای که ازدواج کنه، با یک دختر سیدی ازدواج کرد. 2 روز 3 روز بود رفت جبهه و شهید، مرحوم آقای ردانی پور. نگفت من تازه ازدواج، اصلا ازدواج کرد برای همین، به قول خودش میخواست با حضرت زهرا محرم باشه، اون دختر از زهرا بگیرن. 3 روز با عروسش زندگی کرد، رفت جبهه شهید. اینا باور کردن که زندگی انسان چیز دیگریه، اینا نیست. این درس ها ما میتونیم از شهدا بگیریم، از صدقه سر اونا بفهمیم. یه خورده اینقدر دل به این زندگی مادی نبندیم، این زندگی است که با اولاغ و اسب و گاف شریک ما، اونا هم همین نیازهای مادی و شکم و غریزه جنسی و این حرفا رو دارن، گاهی از ما هم شاید خیلی بیشتر لذت میبرن، هم از لحاظ کمیتش گاو خیلی بیشتر از بنده میخوره، هم از لحاظ کیفیت و ظرافتش و اینا قناری خیلی بهتر از ما نوع غذاشو، آواز هم میخونه، قصد هم میبره دیگر آواز. من به چه جهت شرافت دارم ارونا؟ اگه فهمیدم که من میتونم با خدا ارتباط داشته باشم، آگاهانه بفهمم. اونا هم کم و بیش میدونن، کلون یعلم و صلاته و تسبیحه، اما علم آگاهانه نیست، مثل ما نیستیم اون آگاهی باشید. اگه ما با توسل به روح شهدا برای ما دعا کنید، با بیچارهای غافلی که هنوز نفهمیدیم فرق ما با اولاغ چیه، در خوردنمون، در خوابیدنمون، در اعمال غریزه جنسیمون چه فرقی داریم. از خدا بخواهید برای ما دعا کنید، خدا اولین فهمیشو به ما بده، منم توفیق بده که ما راهی را که اون میپسنده انتخاب کنیم، انگیزمون برای کارها اطاعت خدا باشه، کیفیت راهمون اون راهی باشه که شما انتخاب کردید و شناختید به برکت راهنمایی های انبیاء و ائمه اطهار، مخصوصا سید و شهدا صلوات الله علیه. پروردگارا تو را به مقام و منزلت همه بندگان خوبت، مخصوصا شهدا، بالاخص این شهدایی که این مجلس برای احترام اونها برپا شده، همه ما را مشمول رحمت خودت قرار بده. ما را از خواب غفلت بیدار کن، ما را دوچار وسوسه های شیطان و هوای نفسانی نکن. اون جا که شیطان بر ما میخواد پیروز بشه، تو ما را یاری کن تا بتونیم بر دشمنمون، اونی که گفتی انه لکم عدو مبین، ما بر این دشمن پیروز بشیم، به تو نزدیک بشیم. عاقبت امر هممون را ختم به خیر بفرما، روح امام را با شهدا محشور بفرما، سایه مقام معظم رهبری را بر سر همه ما مستدام بدار، ما را معرفت این نعمت برهمت بفرما، توفیق شکرگزاری از این نعمت به همه ما مرحمت کن، توفیق اطاعت از این نعمت به همه ما عنایت بفرما، عاقبت امر هممون را به خیر بفرما. و صلی علی محمد و آله الطاهرین.